ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا برای برقراری آتش‌بس پایدار در غزه تلاش می‌کنند. یک رهبر ارشد حماس اعلام کرد گردان قسام 3 نوجوان اسرائیلی را در خرداد ماه گذشته روبوده و به قتل رسانده است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل شورای امنیت را به بی‌توجهی به صلح و امنیت جهانی متهم کرد. نمایندگان آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای برقراری آتش‌بس پایدار در نوار غزه تدوین کرده‌اند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گوید با شکست تلاش‌های قاهره برای به نتیجه رساندن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، آمریکا و 3 کشور اروپایی در حال بحث برای تدوین قطعنامه‌ای تازه در شورای امنیت هستند. این قطعنامه بنابر خبر آسوشیتد پرس آتش‌بس پایدار را طلب کرده و خواستار رصد بین‌المللی آن برای پایبندی طرف‌ها به تعهدات احتمالی است. یک رهبر ارشد حماس اعلام کرد شاخه نظامی این گروه 3 نوجوان اسرائیلی را خرداد ماه گذشته ربود و آنها را به قتل رساند. این اولین بار است که یک مقام حماس مسئولیت اقدامی را که منجر به درگیری‌های 2 ماه گذشته در نوار غزه شده بر عهده می‌گیرد. صالح العاروری که روز چهارشنبه در گرد همایی اتحادیه بین‌المللی علمای اسلامی در استانبول ترکیه سخنرانی می‌کرد، با قهرمانانه توصیف کردن این آدم‌ربایی گفت که گردان قسام شاخه نظامی حماس این عملیات را با انگیزه تبادل این نوجوانان با زندانیان فلسطینی انجام داد. در واکنش به این سخنان، مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل گفت سخنان العاروری نشان می‌دهد که حماس هیچ ابایی از هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه ندارد. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه با انتقاد شدید از شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای این شورا بیش از آنکه برای نجات جان انسانها و مقابله با نقض صلح و امنیت جهانی تلاش کنند، به فکر منافع ملی و جغرافیایی سیاسی خود هستند. ناوی پیلای که برای آخرین بار با عنوان کمیسر عالی سازمان ملل سخن می‌گفت، تأکید کرد او قویاً معتقد است که حساسیت بیشتر این شورا می‌توانست جان صدها نفر را نجات دهد. ناوی پیلای که از سمت خود در سازمان ملل کناره‌گیری کرده است، همچنین تأکید کرد سالها و حتی دهه‌ها پیش از بروز بحران‌ها در مورد وقوع آنها هشدار داده شده بود، اما به این هشدارها توجهی نشد. یک گروه حقوق بشری مستقر در بریتانیا اعلام کرد از زمان آغاز درگیری‌ها در سال 2011 در سوریه تا کنون بیش از 180 هزار تن در این کشور کشته شده‌اند. برنامه نظارت بر حقوق بشر سوریه با استفاده از منابع خود در منطقه اعلام کرد تا کنون مرگ 180215 نفر در سوریه ثبت شده است. در میان 59000 کشته شده غیر نظامی شناسایی شده، 9400 کودک و حدود 6000 زن دیده شدند. این گروه اعلام کرد که حدود 50000 تن از مخالفان مسلح دولت بشار اسد نیز کشته شدند که در میان آنها اعضای گروه جهادی وابسته به القاعده، شاخه النصره و دولت اسلامی وجود داشتند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته محیط زیست حاصل تلاش همکارم آزادی اسدی توجه فرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با شما با دو موضوع. هشدار درباره کاهش آب سدهای لار و لاتیان، دو منبع تامین آب آشامیدنی تهران. سوختن جنگل‌ها و رها شدن مراتع دیگه‌ای که احتمال خشکی سوختنشون بیشتر شده.
همه چیز به سرعت غیر قابل تصوری جلو چشم هممون داره از بین میره.
یک خانه، یک زمین.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران آبفا گفته ذخیره آب سدهای لار و لطیان اونقدر کم شده که در استان تهران به فصل پاییز هم نخواهد رسید. سد لطیان روی رودخانه جاجرود در 10 کیلومتری شمال شرقی تهران و سد لار بر روی رود هراز در 75 کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفتند. به گفته مسئولان این دو سد اصلی ترین منبع تامین آب آشامیدنی تهران هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران هم در اردیبهشت ماه 93 گفته بود میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار گرفته. مسئولان میگن این دو سد کمتر از یک ماه دیگه آب دارن که ذخیره آبیشون با کاهش فشار آب تا الان کنترل شده و با ادامه مصرف و نبود بارش در فصل پاییز امکان برداشت آب از این دو سد وجود نخواهد داشت. دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه و دیدگاه فراگیری درباره وضعیت منابع آب در ایران داره. او درباره مسئله بحران آب در ایران به برنامه محیط زیست رادیو فردا
باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف می‌کنه.
مسئولان ماه‌هاست که به شهروندان شهرهای مختلف هشدار دادند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، هرچند که متخصصان بارها گفتند بخش کشاورزی 92% مصرف آب کشور را به خودش اختصاص داده و بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشوره. این روش آبیاری باعث افزایش تعداد چاه‌های آب و استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هم شده، روشی که به گفته پیتر لاکس برای آینده آب ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.
باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولاً در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگاتنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده، از گزینه شیرینسازی آب در ایران هم میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره.
پاکسازی و استفاده از پساب روشیه که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه ای با شیرینسازی آب باشه.
Pretty good treatment, and that you could call that desalinization in some sense.
افزایش مصرف آب در کنار کاهش بارندگی باعث شده مسئولان در ایران به دنبال واردات آب باشند. تاجیکستان تا امروز تنها گزینه‌ای معرفی شده که ایران قصد داره از این کشور که مرز مشترکی با ایران نداره آب وارد کنه. یک کشور فارسی زبان در آسیای میانه که از رودخانه‌ها و بقیه منابع سرشار آبی بهره زیادی میبره. با این حال بسیاری از کارشناسان و متخصصان منابع آب معتقدند این روش انتقال و واردات آب به ایران راه حل مناسب و همیشگی برای حل مسئله هم آبی نخواهد بود.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در دو نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران از شمال تا جنوب و غرب تا شرق تبدیل به یک داستان دنباله‌دار شده. آتش در بخشی از یک جنگل یا پارک ملی مهار میشه و در جای دیگه‌ای زبانه میکشه. پارک ملی گلستان فقط یکی از این جنگل‌های عریض و وسیع و طویل و پر از درخت پهن‌برگ و جانوران و گیاهان خاص منطقه است که در زمانی کمتر از 2 ماه بیش از 6 بار در آتش سوخت و 800 هکتار دیگه به خاکسترهای این جنگل اضافه شد. شعله آتشی که البته عمدی خونده میشه، به خصوص در فصل تابستان و با افزایش گرما در بیشتر جنگل‌ها و مراتع ایران به اوج میرسه. خبر مهار یک آتش در منطقه‌ای با شروع آتش‌سوزی در منطقه دیگه گره می‌خوره و بعد از گلستان نوبت به مراتع و علفزارها و جنگل‌های حاشیه‌ای شهر رشت میرسه. 1536 مورد آتش‌سوزی که گیاهان و احتمالاً حیوانات منطقه رو با خودش به خاکستر می‌کشونه. اون هم در شرایطی که مسئولان میگن نه امکانی برای خاموشی و مهار آتش وجود داره و نه نیروهای کارآزموده و آموزش دیده‌ای حضور دارند. روزنامه شهروند گزارش داده مردم محلی در بسیاری از این نقاط از بطری و دبه آب و بیل برای مهار آتش استفاده می‌کنند. بیژن درشوری، پژوهشگر محیط زیست و بومشناس در تهران که به گفته خودش همه عمرش رو در همین جنگل‌ها و بین همین گیاهان و مراتع گذرونده، معتقد همه اینها به نبود برنامه مناسب و بی اهمیت بودن موضوع برای سازمان‌های مربوطه برمی‌گردد.
خود این سازمان میگه 90% حیات وحش من رفته. من میگم بیش از این حرف هست. یه چیز مختصری اون ته مونده. من اینجا صبح تا شب این مملکت رو میگردم. آوارو سرگردان این دشت ها، کوه ها و خلق های مختلفم. برای اینکه عاشقشونم. گلستان کلش 90,000 هکتاره. ولی از گلستان تا آستارا که جنگل های خزره 10 میلیون هکتاره. همه داره میگه من از روسر اینا پرواز میکنم، از تهران، از شیراز میپرم رامسر، گرگان، ساری. جنگل خزر دیگه تموم شده. گلستان 800 هکتار، 300 هکتار، 400 هکتار دائم میسوزه. اون تهموندش هم دیگه اون نیست که من سالای 53-54 بیل مرداری میگردیم. اون گله های 400 تایی قوچومی. نگاه من به این سرزمین با شما که از دور نگاه میکنید خیلی فرق میکنه. من میبینم این مملکت داره بخار میشه، میره هوا.
صدها درخت بلوط، عرس و افرا در بافت‌های جنگلی گلستان و جنگل‌های بلوط در زاگرس و میوه‌های پراکنده در مراتع شمال و غرب کشور در هفته‌های گذشته خاکستر شدند. بعضی میگن شکارچیان غیرمجاز جنگل‌ها رو آتش می‌زنند تا محیط‌بان‌ها رو سرگرم کنند. برخی هم از بی‌توجهی مسافران برای روشن کردن آتش میگن و بعضی از بی‌مسئولیتی مسئولان. بیژن درشوری که سال‌ها مسئول اداره محیط زیست در جزیره قشم بوده میگه این جنگل‌ها که عکس و خبرشون منتشر میشه در آتش می‌سوزند. و بقیه جنگل‌ها و بخش‌های سرسبز ایران که خبری از آنها نیست در آتش بی‌مسئولیتی کسانی می‌سوزند که کارشون حفاظت از آنهاست.
مسئله جنگل این مسئله آب، مسئله آب این مسئله مرتع، مسئله مرتع این شکار 1341 مرتع و جنگل نمی شد. بعد از اون منابع طبیعی ایران چون صاحب نداشت، صاحبش یه سری ارگان دولتی بود که بی علاقه بودن، عاشق این کار نبودن، اهمیت این کار رو نمی دونستن، حفاظت نکردن. بعدم که انقلاب شد یه سری سازمان های شدن متولی امور جنگل، مرتع، حیات وحش، آب، رودخانه و دریاچه و همه چیز به قرارت غیر قابل تصوری جلو چشم هممون داره از بین میره. دستگاه اداری فاسد، اون مسئول علاقه نداره، اون یکی بی اهمیت میدونه، اون یکی سوادش رو نداره، اون یکی شایستگیش رو نداره.
روزنامه های شهروند و شرق گفتند 8% جنگل های کشور و 20% جنگل های زاگرس در کوهگیلویه و بویراحمد و در مساحتی بیش از 57% خاک استان ها هر روز در گرمای تابستان می لرزند تا نوبت اونها بشه و هیزم آتش بشند. آتش می گیرند و خسارت های سهمگین اکولوژیکی برچرخه حیات گیاهی و جانوریشون وارد میشه و به سرعت بیابانزایی کشور هم اضافه میشه. شما در مورد موضوع کم آبی در ایران و همینطور آتش سوزی در جنگل های مختلف ایران چه فکر میکنید؟ برای ما نظراتتون رو بنویسید. zist@radiofarda.com